سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مدیریت زمان، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از مقوله های مهم حیات انسان مقوله زمان هست، نحوه برخورد ما با زمان و اینکه چگونه به تقسیم کار میپردازیم، چجوری به بهره برداری از زمان اقدام میکنیم، چگونه درباره زمان دچار خیال بافی نمیشیم، فریب زمان رو نمیخوریم، چگونه میتونیم با شدت و حدتی که در زمان هست مواجه بشیم، تسلیم زمان بشیم، چجوری باید در مقابل زمان انعطاف ناپذیر انعطاف پذیر باشیم. اینها همه مسائلی است که جزو اصلی ترین امتحانات ماست. ما همون جوری که مکان برای حیات لازم داریم، زمان هم برای حیات لازم داریم، چه بسا زمان بعضی از اوقات اهمیتش بیشتر میشه. مرگ ما رو مقدار زمانی که برامون معین شده تعیین میکنه و در بین همه نعماتی که خداوند متعال به ما داده و باید توفیق استفاده از اون نعمات رو هم به ما عنایت بفرماید، زمان شاید مهمترین باشه. دیدید در روایات روزهای قبل صریحا خداوند متعال هر روز به بندگانش میفرماید که برای روزی که هر روز به تو دادم و خواهم داد ناراحت میشی، اما برای زمانی که هر روز داره یک روز از عمرت کاهش پیدا میکنه ناراحت نمیشی. روزی انسان ممکنه زیادتر بشه، روزی انسان قطع نخواهد شد، اما زمان انسان روز به روز کمتر میشه تا به پایان خودش برسه. بالاخره موضوع زمان موضوع بسیار پر اهمیتی است که باید بهش توجه کرد. اوصافی زمان داره که باید ما به این اوصاف توجه کنیم. اینکه زمان کوتاه مدته، اینکه زمان شدیده، اینکه زمان سریع میگذره، اینکه زمان اهل ربودن فرصت هاست از ما و تمام صفاتی که درباره زمان روزهای قبل بر اساس روایات مرور کردیم و انصافاً کلمات حکیمانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این زمینه خیلی گره خوشا بودن. وعده کرده بودیم امروز درباره تقسیم زمان با هم صحبت بکنیم. دو تا نکته رو مقدمتاً عرض بکنم وارد روایات تقسیم زمان بشیم. ببینید دوستان من، ما درباره سرعت زمان یک روایتی رو میبینیم از امیرالمؤمنین که انگار جنبه آموزشی داره، میخواد به ما آموزش بده تو سرعت زمان رو چجوری باور کن، چجوری بپذیر زمان سریعه. اگر انسان بپذیر زمان سریعه و فرصتها کمه، با زمان بهتر برخورد خواهد کرد. در مقام تقسیم زمان برای بهره برداری دقیق‌تر عمل خواهد کرد. یک روایت آموزشی هست که میخواد انگار کارگاهی برای ما جا بندازه که عزیز من اگه میخوای نگرش نسبت به زمان دقیق بشه، سرعت و کوتاهی زمان رو درک کنی، اینجوری وارد شد نگاه کن به زمان. می فرماید ما اسرع ساعات فی الیوم، چقدر سریع هستن ساعتها، عبور لحظه ها در یک روز. و اسرع الایام فی الشهر، چقدر به سرعت عبور میکنن روزهای یک ماه، و اسرع الشهور فی السنه، چقدر ماهها در یک سال سریع عبور میکنن، و اسرع السنین فی العمر، چقدر سالها در یک عمر به سرعت عبور میکنن. ببینید امیرالمومنین داره برای ما تقسیم میکنه، کمک بکنه به ذهن ما. ساعت رو با عمر مقایسه نکن، ساعت رو با سال مقایسه نکن. بله اگه ساعت رو شما در سال در نظر بگیری شاید چند هزار ساعت بشه، ولی ماه‌ها رو در ارتباط با سال در نظر بگیر، یا مثلا روزها رو درباره سال مقایسه نکن. نگو 365 روز وقت داریم، حالا 365 روز به یک سال زیاد به نظر میاد، این تو رو اشتباه میندازه. شما باید ماه‌ها رو در نظر بگیری درباره سال. 12 ماه بیشتر نیست، از این طرف 12 ساعت تو بیشتر وقت نداری، شب شد گذشت. از اون طرف سالها رو در ارتباط با عمر در نظر بگیر، تعداد کمتر میشه. این یک کمکی است برای اینکه انسان از نظر فکری درست بتونه نگاه کنه. برداشت ما درباره طولانی بودن زمان مثل نگاهی که به چوبی میکنیم که در آب قرار گرفته، فکر میکنیم چوب شکسته، شکست نور ایجاد میشه و چوب رو از آب در میارن بیرون، نه چوب سالم صاف مستقیمه. میگه چرا من الان فکر میکردم این چوب شکسته، دوباره میذاردش توی آب، فکر میکنه چوب کج شده. این شکست نور دیگه، یک آزمایشیست که تو دبستان برای بچه ها انجام میدن که کم کم باور کنن یه چیزایی رو. انشالله دبستانهای ما به یه جایی برسن که یه راههایی پیدا کنن کوتاه بودن زمان رو از اون زمان برای ما همه همون جا بندازن. الان آدم های میانسانی که توی جلسه ما هستن میدونن دوران نوجوانی و جوانی که شما در اختیار داشتید واقعا فرصتی نبود، واقعا وقتی نبود، همش هم استفاده میکردی. الان باید باز مینشستی و قصه میخوردی که چرا دقیق تر استفاده نکردی. استفاده نه این که لذت نبری، تفریح نکنی، نه، حالا تر تقسیم ساعات روز امروز با هم بحث میکنیم انشاءالله، روایاتی رو تقدیم خواهم کرد. اصلا بحث این نیست آدم خوش نگذرونه، اصلا بحث این نیست که آدم لذت نبره، نه، درست استفاده کنه، درست لذت ببره، بیشتر لذت ببره، بیشتر کیف بکنه، اتفاقا آدم زمانش رو تنظیم بکنه و متوجه بشه که هر چیزی یک زمانی داره، سطح لذت بریش تو عالم افزایش پیدا خواهد کرد. کسی که زمان برای خوابیدن خودش داره، هم بدون هم ختمن، هم کی بخوابه هم کی بیدار بشه و بر اساس زمان بندی میخوابه، نه بیفته ببینیم کی بلند میشه، نه بشینه تا ببینه کی میفته، بی برنامه بی زمان نخواب آدم. کسی که با زمان میخوابه بعد از یه مدتی لذت بخشترین خواب رو داره و از خواب یک لذتی میبره که افرادی که دچار هرزگی در خواب هستن اون لذت رو نمیبرن. کسانی که برای غذا خوردن زمان دارن از غذا خوردن لذتی میبرن، که کسانی که زمان ندارن بستگی داره که چی دم دستش بیاد دیگه باهاش اونجوری برخورد میکنه، سیرم باشه میخوره یا نمیدونم تا گرسنش میشه بلافاصله باید بخوره، تا سیر نشه دست نمیکشه از غذا، زمان نداره، اینا بعد از یه مدتی لذت غذا خوردن دیگه نمیتونن ببرن. مشکل اینه، نه اینکه کسی بخواد بگه آقا شما اینا رو زمانمند کن برای اینکه کمتر لذت ببری. کی اینو گفته؟ کسی زمانمند زندگی کنه روابطش با دیگران روابط بهتری خواهد بود. رفیق بازی ها زمانمند باشه عمیق‌تر و لذت بخش‌تر خواهد شد. ما باید یاد بگیریم باور کنیم این رو که زمان میگه منو در نظر بگیر، در نظر نگیری مثلا روح تو رو پریشان میکنه. انسان روحش، آرامشش، شخصیتش وابسته است به کنترل زمان، به تقسیم بندی، به برنامه‌ریزی زمان، به نظم. دیروز یه مقدار در این باره صحبت کردیم که حتی از نظر فیزیولوژی وقتی که شما زمانمند رفتار میکنی و منظم، بعد از یه مدتی یه آرامش هایی بهت میرسه که خیلی ها از مصرف موادی که نیکوتین رو احیانا تو خونشون افزایش بده به اون آرامش ها نمیرسن. اینو پزشکی ثابت کرده، تو مسائل فیزیولوژی بدن انسان روشن شده، با آزمایش روشن کردن. نظم داشتن و کنترل زمان برای روح و جسم ما مفیده، بعد برای معنویت ما هم مفیده. مقدمه دیگری که میخواستم امروز عرض بکنم اتفاقا چگونگی همین ماجراست. ما زمان بندی بکنیم از نظر معنوی برامون چه فایده ای داره؟ وقتی ما تسلیم زمان میشیم، تسلیم یک امر تکوینی الهی شدیم. وقتی که مراقبت میکنیم زمان رو از دست ندیم، این مراقبت هم یک نوع تقواست. در روایتی که دیروز خوندیم، اوصیکم بتقوا الله و نظم امرکم، یک کمی رابطه تقوا و نظم رو بگم. تقوا یعنی چی؟ یعنی مراقبت کردن. اتقوا الله یعنی خدا رو مراقبت کن. اتقوا النار یعنی مراقبت کن جهنم ندی. چیزایی که باید مراقبت کنی مراقبت کن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، یعنی این کتاب کسانی رو که اهل مراقبت هستن، آدمای ولنگواز رو هدایت نمی‌کنه. یه تقیدی دارن. به چیا مقیدی؟ بگو ببینم. میگه مقیدم صبح برم سر کار سر وقت. میگه خب اون که ساعت کاری وادارت کرده. میگه خب بله دیگه. خب دیگه به چیا مقیدی؟ نگاه میکنی میبینی بعضی اصلا به هیچ چی مقید نیستن. یا به پلیس سر چهارراه برای نظم و پشت چراغ قرمز ایستادن مقیدن، یا به نمیدونم طلبکارها مقید هستن که فشار آوردن میخوان پدرش در بیارن از زندان، یا به رو در وایسی ها مقیدن که آبرو ریزی نشه. یک مقیدات درونی نداره. مثلا بعضی آدم هایی هستن یه سری مقیدات تو زندگیشون هست، میگه من مقیدم مامانم ناراحت نشه، خودم تصمیم گرفتم. من مقیدم کارمو کم نذارم، خودم تصمیم گرفتم. من میتونم برای صاحب کارم کم بگذارم، حقوقمو سر ماه سر تمامم بده، متوجهم نمیشه، ولی من خودم مقیدم. من خودم مقیدم دروغ نگم. این پیش خودمه. بحث آبروریزی نیست، بحث طلبکارا ریختن نیست، من خودم مقیدم. این آدم هایی که خودشون برای خودشون یه مقیداتی دارن، با فشارهای بیرونی این مقیدات رو نپذیرفتن، اینا رو بشنن اهل تقوا. بعد خدا میفرماد کتاب من اینا رو هدایت میکنه، این تیپ شخصیت ها رو. بقیه ولن. عمر رفت لباسش رو داد دست آقای رجب علی خیاط، گفت آقای لباس من رو بدوز و اینجوری و اون کت و این پیرن و این شلوار رو اینجوری و اونجوری. ایشون گفتن که خب این الان این یه روز، اونم یه روز، اونم یه نصف روز وقت میگیره و میشه 2010، مثلا 2500 پول اون زمان. باشه، از این بیشترم شما بفرمایید ما میدیم خدمت. اون نه، همین کفایت میکنه. هیچی آقا، این قرار رو گذاشتن و لباسه رو دوخت و 2500 دیگه اومد و لباسش آماده و 2010 بهش داد. اومد بره بیرون، رجب علی خیاط تو سر کوچه دویده دنبالش. صبر کن صبر کن، چی شده؟ این دهشهش رو بگیر. چرا؟ چون 2.5 روز من فکر میکردم طول میکشه، یه 2 روز بیشتر وقت نگرفت. یادم رفت این دهشهش رو برگردونم. واقعا خب من راضیم، حالا شما سریع تر کار کردی. خب نه، من برای خودم اینجوری معین کردم، اینقدر کار اینقدر دستمزد داره. الان من پیش خودم بی انصافی دهشه از تو بگیرم، گو آقا این حرفا چیه، وردار عزیز من، اصلا من خواهم بیشتر بدم. خب نه من نمیگیرم، من حقم بیشتر از این نیست. برگردون این، یعنی مقید به یه چیزایی، پیش خودش مقررات داره، مراقبت داره. کسی که اهل مراقبته نیوش میگن با تقوا. این مراقبت به خاطر خدا که میشه معنای کامل تقوا بهش صدق میکنه. اگر کسی مراقبت داشت به خاطر خدا نبود، اهلیت داره برای تقوا، زمینه تقوا تو وجودش هست، خمیرمایه تقوا تو وجودش هست. تقوا مگه چیه؟ و وقتی که شما در ارتباط با نظم برای خودت نظم میگذاری، میتونی مثلا امروز کاسته بی ساعت 9 مغازه رو باز کنی، مثلا بازار باز نمیشه، باشه ساعت 8 برای خودم برنامه قرار دادم ماه رمضان مثلا قرآن بخونم، حالا هیچکی هم نی، راحت افتادی دراز کشیدی و خوابیدی و ساعت 8 شد، ساعت زنگ زده من برام میشم، این وقتی که سرکاری، این وقتی که کارگری، سابکار داری، بگو من با خودم قرار گذاشتم بی نظم نباشم. میگن مراقبت. وقتی شما زمان بندی میکنی، زمانت رو مراقبت میکنی، این یه نوع تقواست. بزن فقط اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. اینجاست که تقوا تمرین میشه. دوستان میگن آقا ما چیکار کنیم؟ از نگاه حرام، از ارتباطهای حرام، از لقمه حرام وسوسه میکنه آدمو، از خیلی از درگیریهای دیگه، از غرور و کبر و حسادت و گرفتاریهای دیگه بتونیم فاصله بگیریم، بتونیم از این هوسها بیایم کنار، هرزگی نکنیم تو زندگی. خب شما نباید سر گناه یقه خودتو بگیری، از خودت انتظار داشته باشی زور داشته باش از گناه بکن، تقوا داشته باش الان رفتارتو تغییر بده. خب این نیاز به تمرین داره، یه جاهای دیگه باید کار کنی. آقای رضازاده که وزن میزد اینجوری نبود که بره سر وزن زورش رو امتحان کنه. شما به من یه نکته ای رو پاسخ بدید ببینم، آیا آقای رضازاده غیر از اون زمانی که وزن میزد وقتای دیگه وزن برداری میکرده نمیکرد؟ بله؟ آقا ما از پشت کوه اومدیم، شما توضیح بدید به ما این کارو میکرد یا نه؟ حالا آقای رضازاده، نه ما زاده زیاد داریم، آقای عابدزاده که دروازه بان بود، ایشون فقط موقعی که توپ میومد تو دروازه یه دفعه شیرجه میزد، یا وقتای دیگه هم همینجوری خالی خیلی شیرجه میزد که تمرین بکنه. بله؟ من یه جایی خوندم ایشون یکی از کسانی بوده که بین ورزشکارا تمرینش همه بیشتر بوده. نمیشه که آدم یه دفعه بخواد گلو بگیره. حالا ماها هیچ کدوم نمیریم سراغ تمرین تقوا، بعد یه دفعه تو دروازه میخوان گل بهمون بزنن، نیمی آقو عکس عمل مناسب نشون ندادیم، گل شد، نگاه حرام رفت، دل حرام به هر سوی رفت. خب عزیز من اینجوری که نمیشه که. شما باید یه جایی تمرین کنی، ممارست داشته باشی، کنترل نفس داشته باشی. هیچ کجا نمیخوای تمرین بکنی برای مراقبت کردن، بهتر اینجا زمانه. نظم امر کن، بهتر اینجا نظم در ارتباط با زمان، حالا نظم در ارتباط با امور دیگه هم هر کدوم یه همچین حالتی دارن. یادم یه حساب کتابی داشته باشه کارش. کسی که اهل حساب و کتاب نیست، هر دنبیل رفتار میکنه. هر دنبیل یه اصطلاحی شده ولی خیلی معنای لغوی قشنگی داره که تبدیل شده به یه کلمه، هر دنبیل، یعنی هر چی اومد دم بیل، بیل بزن بره. آقا هر دنبیل رفتار نکن، یه حساب کتابی داشته باشه. حضرت امام اومدن منزلشون، یعنی اتاق دارن خودشون جارو میکنن، همین جایی که به عنوان اتاق و محل کار ایشون و اینها قرار داشت. خب فامیلا بودن، نزدیکان بودن، گفتن آقا جون اجازه بده من، اجازه بده ما جارو کنیم. جوانتر بودن اونا. امام فرمود نه نمیشه، هر کی باید محل کار خودشو خودش تمیز بکنه. مقید بودن مگر اینکه حالا دیگه یعنی کهولت سن و امورات واجبتر واقعا اجباری نگذاره. حالا مگر اینه من میگم احتمالی بلا تو اون خاطر نمیشه ما مقید بودن این کار باید توسط خود من انجام بگیره. یا عارفی از دنیا رفته بود، خانومش دچار ناراحتی ها و مریضی ها و کسالت هایی شده بود، خوابش اومد ازش پرسید که چیکار کنم من این مشکلاتمو بالاخره اذیت دارم میشم. تو راه حلش این کارهای خودتو خودت بکنی. من از دنیا رفتم عزیز شدی، یه اطرافیانت میان کاراتو انجام میدن، تو هم اجازه میدی کاراتو انجام بدم. اون نه کار خودم انجام میده. یه حساب و کتابی داشته باشه آدم تو زندگیش. با برنامه زندگی کردن برای روح انسان و برای رابطه انسان با خدا خیلی مفیده. شما وقتی اهل نظم بودی در زمان، این یه نوع تقواست خودش. لذا می فهمد اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن، که مفصل روایت رو خوندیم دیروز که به همه سفارش می فرمودن. انشاءالله خداوند متعال هم سرعت زمان رو به ما بفهماند، البته قبل از لحظه جان دادن. اون لحظه همه ما میفهمیم یه لحظه بود، همش یه چشم بر هم زدن بود، اون موقع دیگه خودمون میفهمیم. انشاءالله خدا به جوانهای ما در دوران جوانی سرعت زمان را بفهماند و انگیزه برای ایجاد نظم در رفتار رو به ما عنایت بفرماید. گاهی از اوقات خدا فراغت به آدم میده، وقت آدم رو باز میکنه تا معلوم بشه که ما ولنگاری میکنیم یا نه، تا معلوم بشه که ما اهل جمع جور کردن خودمون در زمان و مقیدات زمان هستیم یا نه. اتفاقا تعطیلات به طورتون خورد، تو تعطیلات سر وقت خودش نماز بخونید، اینو بیشتر مقید باشید. برنامه های عبادتون رو بیشتر مقید باشید، مثل ساعت کار بکنید. انشاءالله خدا توفیقش اون بده. خب ما حالا باید چجوری وقتامون رو تقسیم بکنیم، چجوری نظم ایجاد کنیم که چیزی از جنس تقواست و برای شخصیت ما و روح ما و روان ما و آرامش ما مفیده. روایت های مختلفی وجود داره. در اکثر روایت ها یا زمان رو فرمودن که به 3 قسمت تقسیم کن، یا فرمودن به 4 قسمت تقسیم کن، که این 4 قسمت یا 3 قسمت یا به حسب حال مخاطبین بوده یا قابل جمع هست اساسا با هم دیگه. من روایت متعددی در این زمینه رو برای شما میخونم، الهام ازش بگیرید، برید خط خودتون رو، مسیر خودتون رو مشخص بکنید. در یک روایتی از پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حالا ببینید تعبیر این روایت چقدر زیباست. می فهمد یم بقیل العاقل، سزاوار است که یه آدم عاقل، ازا کان عاقلا، اگه واقعا عاقل باشه، این تیکهی بوده خودش، اذا کان عاقلا ان یکون له 4 ساعات من النهار، یه روز خودشو به 4 قسمت تقسیم بکنه. روزهای قبل عرض شد بهترین تقسیم، تقسیم روزانه است، بعدش تقسیم هفتگی، بعدش تقسیم ماهیانه، بعدش تقسیم سالیانه. اکثر برنامه اونو ما باید روزانه تقسیم بکنیم. یه دفعی نداریم ته هفته عبادت همون تلمبار بشه یه جا انجام بدیم. حتی ببینید خداوند متعال میتونست این کارو بکنه، بفرماید حالا در طول روز یه ساعت وقت بگذار برای نماز، بعد دیگه هر 4-5 با هم بخون دیگه، جمع کن با هم دیگه بخون. شما نماز صبح جمع کنی نماز با نماز ظهر و عصر بخونی، گناه کردی، چه گناه بزرگی هم کردی. اون مال صبح، یاد داره میده به آدم زندگی کردن. این مال ظهره، اون مال شبه. باید اونم تقسیم بکنه کارهاشو در طول ساعات و لحظه ها. یم بقیل عاقل اذا کان عاقلا ان یکون له اربع ساعات من النهار ساعتون یناجی فیها ربه، یه ساعتی که درش با خدا مناجات کنه. این زمان رو بگذار کنار، اصلا تصمیم بگیری این زمان رو بگذاری کنار و دقایقش رو بگذاری کنار، یه برکاتی در زندگی ایجاد میشه، احساس دستاد به مناجات حتی تغییر خواهد کرد. من اینقدر ساعت گذاشتم، در طول روز تقسیم میکنی 35 دقیقه 40 دقیقه بیشتر، 40 دقیقه دیگه خیلی با پیاز داغ و نمیدونم دسر و اینها بخوای اضافه بکنی، وقت برای نماز بیشتر خدا از آدم نمیخواد. این وقت رو بگذار کنار، ساعتش رو بذار کنار. خب الان دیگه ساعت مناجات منه با پروردگار، بازم در خونه خدا، این ساعت مال من نیست اصلا، من در اختیار خودم نیستم، من در اختیار این مناجاتم. یه زمانی رو بگذار، تعیینم نکرده از چقدر، با تعقیبات و اینا چقدر میخوای زمان در نظر بگیری، بالاخره دیگه خود تعیین کن. مهم اینه که نظم داشته باشی. حالا دقیقا چند دقیقه باید باشه، اون دیگه به عهده خودت. و ساعتون یحاسب فیها نفسه، ساعتی که چیکار کنه؟ خودشو محاسبه بکنه. یکی از بهترین وقتها برای محاسبه نفس همون بغل نمازه. نمازو خوندی، تعقیبات، بشین یکم خودتو محاسبه کن، یا قبلش یا بعدش. اگه قبل از نماز باشه که دیگه اصلا خیلی عالی، نتونستی بعد از نماز، من پیشنهاد خودمه میگم، پیش نماز باشه بهتره. محاسبه کن نفس خودتو، من چی کارم، من چی کار خواهم کرد، من کجا خواهم رفت، من چی شدم، چه تغییری کردم، دیروز امروزم چه فرقی کرد، چقدر فاصله گرفتم، چقدر بدم، چقدر خوبم. محاسبه نفس، من هر کدوم از این موضوعات رو بخوام یه کمی باهاش گفتگو کنم با دوستان بزرگوار خودم، دیگه میدونید چقدر طول میکشه دیگه. و ساعتون یعطی اهل العلم الذین یبصرونه امر دینه و ینصحونه، یه وقتی هم بگذار برای اینکه بری پیش اهل علم که نصیحتت کنن، امر دین تو برای توضیح بدن، چقدر زحمت میکشن، خوبن این امام جماعت هایی که شبا بین نماز مغرب و عشا بعدش وای میسنید دو تا روایت میخونن، یه نصیحت میکنن، 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. یه وقتی بگذار، بگونم کار منه، جزء برنامه روزانه بگذار برای خودت. پیش یه عالم دینی نگون یعطی اهل العلم الذین یبصرونه امر دینه و ینصحونه. حتی شما نمیخواد نگران عمل کردن بشی، گاهی از اوقات میری توی محفل معنوی 4 تا حرف میزنن، عمل نمی کنی، آرزو می کنی، میگی ای کاش من توفیق پیدا کنم این کارا رو بکنم، تأسف میخوری به گذشته، میگی کاش من این کارا رو زودتر کرده بودم، این تأسفه میشه توبه، این ای کاش میشه مقدمه توفیق. والا به خدا آدم اطمینان داره به فضل و کرم پروردگار عالم. اگر یه وقت تو هم توفیق پیدا نکنی، تو نسل و دودمانش اثرش باقی میمونه، بچت نود میگن همینجوری ما به سمت خدا کشیده میشیم، مال چی بود؟ بابا بزرگمون رفت مسجد، هی میگفت کاش من بتونم اینجوری بشم، دیگه حالا عمرش تموم شد از دنیا رفت، خدا همه دعاهاشو برای ما مستجاب کرد. حرف نمیره، احساس خوب، انگیزه خوب، آرزوی خوب تو دنیا از بین نمیره، اثرش باقی میمونه، گناه اثرش از بین میره انشالله با عنایت پروردگار عالم، ولی احساس خوب از بین نمیره. وقتی شما میرید پیش یک عالم دینی نصیحت میکنه شما رو، یه اثر لطیف خوبی داره. باور کنید یه روزی خواهد رسید، الان سرسداش در اومده، آزمایشگاه میتونه آزمایش کنه سلولهای بدن تو رو، آبی که در بدنت هست، خون تو رو، که وقتی رفتی یه موعظه ای شنیدی، 4 تا حرف خوب شنیدی، اومدی بیرون، حالت بهتر شد. اینا رو میشه رو کاغذ آورد، اثرش رو جسم الان بعد اندیشمندان فیزیک ثابت کردن. می نویسه رو کاغذ، می چسبونه به لیوان آب، شکل مولکولای آب تغییر پیدا میکنه. یکی دو سه تا تحقیق یا دانشمند ژاپنی دیگران اینا نباشه والله آدم اینا معتقده، گفته بهترین شکل و فرم رو عکساشو انداخته، آب زمزم داره. من نمیدونم مسلمانات چی دارن اونجا که چنانقدر زیباست. چی بگه آدم؟ خدا مگه میشه حرفاش نعوذ بالله زبان املال بی‌ربط باشه؟ مگه میشه شما بسم الله قبل از غذا بگی غذا بخوری این بسم الله روی خود این غذا اثر نداره؟ یه طبیبی بود دکترها پیشش در این مریضا پیشش میرفتن، میگفت خب شما باید بسم الله زیاد بگی با غذا. بابا ما معدمون درد میکنه، معده ما رو درست کن. میگفت باید بسم الله زیاد بگی. دروغ این حرفا؟ بسم الله اثر نداره روی غذای شما، روی اتفاقی در معده شما میفته؟ میشه همچنان؟ اگه بسم الله اثر داره، حرف خوب اثر داره. اگه حرف خوب اثر داره، قرآن اثر داره، نماز اثر داره، اینا ما بهش محتاجیم. بعد خدا هم لطف میکنه، میگه بیا بنده خوب من، به حرف من اعتماد کردی، من این همه به جایزه میدم. شما همه ابراز شرمندگی خواهی کرد روز قیامت. خدا نگو اصلا حرفشو نزن، آخه ما که برای خودمون کردیم هرچی بوده، چی داری به ما میدی؟ خدا فرمان خب دیگه، من دوست دارم تو حرفمو گوش کردی، به نفع خودت کار کردی. بعد لطف میکنه، پسر کنکور قبول میشه، دختر کنکور قبول میشه، مادر خوشحال میشه. ما مادر به شما چه رفتی داریم؟ مگه شما مدرک بهتون میدم؟ یا نه بچمه، بچم خوشحال میشه. اصلا اینگاه خودم ده برابر خودم، خودم کنکور قبول شده بودم اینقدر خوشحال نمیشدم. مادر ما رو بیشتر دوست داره یا خدا؟ خب معلومه خدا. ما یک کاری برای خودمون بکنیم خدا جایزه میده. خب اینه دیگه، اینقدر خدا خوشحال میشه. زندگی تو منظم کن، اینقدر خوشحال میشه. وای بنده من چقدر مرتب شده زندگیش، الان کیف میکنه. بعد خدا خوشحال میشه تو کیف میکنی. خدا میخواد ما رو اذیت کنه؟ بس چی اذیت کنه؟ خدا خوشی ما رو نمیخواد؟ خب برای چی ما رو خفت کرده اذیت کنه؟ مگه نعوذ بالله آزار داره؟ معلومه که نداره، تازه ما هم خیلی دوست داره. خب شما شمردید ساعتها رو یا نه؟ یه وقتی بذار برای مناجات، یه وقتی بذار برای محاسبه نفس، یه وقتی برو پیش اهل علم. و ساعتون یخلی بین نفسهی و لذتها من امر دنیا فی ما یحل و یجمع. یه ساعتی هم بذاره برای لذت بردن و کیف کردن، خوردن، خوابیدن، با خانوادش نشست برخواست بکنه، کیفشو بکنه، تقسیم بکنه. تقسیم نکنه چجوری میشه؟ میگه هر موقع نتونستم دنبال کیفم برم، خب باشه میرم مسجد. این دیگه فایده نداره، تقسیم نکرد. هر موقع نتونستم مثلا لذتی ببرم در دنیا، یا بخوابم یا راحت باشم، خب باشه حالا میریم مسجد. این دیگه فایده نداره، همه چی رو بین بردیم. باید تقسیم کنیم، بگی نه این وقت وقت مسجده، این وقت وقت نمازمه، این وقت وقت محاسبه نفسه، این وقت وقت بقیه زندگی منه. این یک تقسیم. اما تقسیم‌های مشهورتری هم هست که اون تقسیم‌ها رو من برای شما عرض بکنم. شبیه همین تقسیم هم دوباره در یک کلام دیگری از رسول گرامی اسلام آمده، به یه دلیلی بذارید اون رو براتون بخونم. می‌فرماید که علال عاقل ما لم یکون مغلوبا علی عقله ان یکون له اربع ساعات. بر آدم عاقلی که هنوز عقلش کار میکنه دوباره اینجا تیکر رو انداختن. اینه که چهار قسمت بکنه زمانهای خودشو. ساعتون یوناجی فیها ربه. ساعت نه یه ساعتی که الان ما میگیم، ساعت یعنی یه قطعه از زمان، حالا هر چقدر اون دیگه خود تعیین کن. یوناجی فیها ربه و عز و جل و ساعتون یحاسب و فیها نفسه. این محاسبه نفس از قلم نمیفته، خودشو محاسبه کنه. و ساعتون یتفکر و فیما صنع الله عز و جل الیه. یه ساعتی هم فکر کنه خدا با او چه کرده. در روایت دیگر دیدید که گفت برید بیشه یه عالمی که شما رو نصیحت کنه. مثلا من البته باید شما رو ازتون تشکر بکنم که میاد بنده رو تحمل میکنید. ما که عالم نیستیم، یه طلبه ای که همجوری نقل میکنیم مسئله پیش شما، حالا بزرگواری شماست بنده رو تحمل میکنید، ولی مثلا بید بیشه یه عالم که خب دیگه چه بهتر. اینجا چنان نوشته تفکر، اونجا فرمود عالم، فرقی نمیکنه. اون عالم هم برای شما صحبت بکنه کمک میکنه که به تفکر وادار بشی. خیلی از اینجور مجالس مال اینه که آدمو به تفکر وادار بکنه، آدمو به فکر بندازه، میخوام برم یکمی فکر کنم. بعد اون عالم باید یه جوری صحبت بکنه همه برم تو فکر. خیلی فکر عبادت عالیه. درباره حضرت ابوذر مقامش پرسیدن چرا ایشون اینقدر بالا بود، فرمود اکثر عبادت ابوذر تفکر بود. بعد میفرماید و ساعتون یخلو فیها به حد نفسه من الحلال. یه ساعتی هم بگذاره برای این که نفسش از حلال لذت ببره. فان نحازه ساعه اونون لتلک ساعه ساعات. این از این لذت بردنش میتونه کمک بگیره برای اون لحظه های دیگه بخوابه که بعد بتون ساعت های دیگه بتونه بیشتر کار بکنه. خب این تقسیم های چهارگانه برای ما وضعشون روشنه. تقسیم های دیگری هستن از این کلانتر هستن. این تقسیم ها احتمالاً موضوع معیشت و به دست آوردن روزی و به اصطلاح کار رو در نظر نگرفتن، یا فرض گرفتن که شما قطعا سر کار که میری برای پول در آوردن اوقات فراغت خودتو اینجوری تقسیم کن که اون چهار قسمت رو پیشنهاد دادن، یا اینکه اون روزی به دست آوردن رو جزء لذت بردن و لذت حلال خود آدم به حساب آوردن. هر جوری که بگیم از یک برش، از یک زاویه اون چهار قسمت به انسان، به مؤمن، به عاقل پیشنهاد میشه. از یک زاویه دیگری سه جور تقسیم، یعنی سه قسم میکنن اوقات رو. یا بنیه للمؤمن ثلاث و ساعتن. مؤمن سه قسمت باید زمان خودش رو تقسیم بکنه. ساعتون یوناجی فیها ربه. همیشه هم مناجات با پروردگار اوله. یه ساعتی بذار برای مناجات با پروردگار عالم. و ساعتون بله یحاسب فیها نفسه. یه ساعتی که خودشو محاسبه کنه. و ساعتون یخلو فیها بین نفسهی و لذتها فیما یحلو و یحمد. بعد این سه قسمت رو تقسیم می‌فرماین که شبیه همون روایات قبلیه، فقط یه قسمتش رو دیگه بیان نفرمودن. منتها اون روایاتی که معاش رو در میان میارن اینجور روایات هستن. وجتهدو، امام رضا علیه السلام می‌فرماید ان یکون زمانکم اربع ساعات. تلاش بکنید چهار قسمت بکنید زمانهای خودتون رو. ساعتن لله لمناجاتهی، دوباره همون عبارت، ساعتی که باید مناجات کنید. و ساعتن لامر المعاش، یه ساعتی رو برای معاش اختصاص بدید. حالا جالب قسمت بعدی رو دقت کنید. و ساعتن لمعاشرت الاخوان الثقات والذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. می فرماید یه ساعت بذار برای کارت، یه ساعتی هم که قبلش گذاشتی برای مناجات و عبادت، یه ساعت بذار با رفقای نزدیک مورد اطمینان خودت نشست و برخاست بکن، بشینید با هم گپ بزنید. رفقایی که شما رو به عیبهاتون بینا می کنن با هم بحث می کنید، حالا من نمیخوام این اصطلاحاتی که سر زبون‌ها افتاده رو به کار بیارم، ریکاوریز میکنن اصلا. میگه ببین چیکار کردی، کارتو مواظب باشا، اون کار اونجوری نشه، دقت کن. مثلا برای این کار، برای بچت پشت کنکوری مواظب باش، برنامه غذایی هم تغییر دادی؟ نه یادمون نبود. چرا این برنامه غذایی اینجوریه؟ راستی تو الان بالاخره بچه دم بخت داری، یه کمی باید پولتو پس انداز کنی. ای یادم نبود اصلا، یه چند تا حرف یاد میدن، چند تا حرف یادآوری میکنن، از بیرون داره به زندگیت نگاه میکنه، وقت تو سرت شلوغه، رفیقت میشینه باید حرف میزنه، بازسازی میشی و بازیابی میکنی وضعیت خودتو، باز تعریف میکنی خودتو، کمک میکنه به محاسبه نفس، کمک میکنه به اندیشیدن درباره زندگیت به طور کلی. امام رضا علیه السلام فرمود یه ساعت تو بذار برای کار، یعنی بخشی از زمان تو، یه بخشی از زمان تو بذار برای مناجات، یه بخشی از زمانت هم گفتگو با برادران دینی مورد اطمینان که مخلصانه با تو حرف میزنن، هر کسی نه را برسه خرابت بکنه، حسودت بکنه، دوچار حسرتت بکنه، دوچار حرص و جوش بکنه تو رو، نه از سر دلسوزی به ظاهر یه حرفایی بزنه که روح تو اذیت بکنه. بعد و ساعتن تخلون فی حال لذاتکم، یه ساعتی که خلوت میکنید برای لذتهای خودتون. خب کاملا این تقسیمها رو در نظر بگیرید. دوباره در نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام تقسیم سگانه دارن، للمؤمن ثلاث و ساعتن، ساعتن یناجی فیها ربه. همیشه تو همه روایتها مناجات با پروردگار ساعتش جدا مجزا اوله. و ساعتون یرم و معاشهو، میره دنبال به دست آوردن معاش. ساعتون یخلی بین نفسهی و بین لذتها فیما یحل و یجمل. این دیگه مشهورترین تقسیمه، یه ساعت برای خدا، یه ساعت برای لذت تو اینها، یه ساعت هم بگذار برای کار کردن. تقسیم کن اینا رو، اصلا اینا مال تو نیست، این ساعت من باید کار بکنم. بدبخت میشه کسی که میخواد از کارش هم لذت ببره، بزنه یعنی بره لذت ببره. ابی نداره آدم از کار کردن لذت ببره، نه اینکه رفت سر کار جدول حل بکنه. البته الان دیگه ور افتاده جدول حل کردن، کسی تو محل کار جدول حل میکنه؟ ماشاءالله موبایل کامپیوتر هست، انقدر بازی های مزخرف توش هست که آدم به جدول حل کردن نمیرسه. حالا کاش جدول حل میکرد، یکمی آلزایمرش رو به تاخیر مینداخت، و همین داره سرگرم بازی هایی میشه که آلزایمرش رو به تعجیل میندازه. بالاخره ذهن انسان تنبل میشه دیگه، اون موقع کار میکردی یه کلمه یادت بیاد. چهار تا از این بالاخره سوال هایی که تو جدول ازت میکردن یه زمانی مذمت میشد، آقا نشستی جدول حل میکنی. مؤمن باید سه قسمت بکنه، قسمت های زمان خودشو و این تقسیم بندی ها. بله بعضی وقتا یه کارهایی پیش میاد واجب، آدم مجبور میشه از این تقسیم بندی ها بیرون بیاد، ولی نوعا همچی اتفاقی نمیفته. نوعا خداوند متعال انسان رو کمک میکنه. خیلی که علاقه من شدی به این که سخت کوشانه دقیق زمان تو کنترل بکنی، من به شما وعده بدم یه امتحانهایی سر راهت میاد که زمان تو باید به هم بریزی. من همشو گفته باشم، ای وقت نگی شما نگفته بودی این سختی های بعدشو. دوستان من قبول دارن که هر که در این بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میدم، اینو قبول دارید دیگه، البلا اول الولا، هر کی اهل بیتو بیشتر دوست داره بیشتر سختی بهش میدن. یادمون باشه این سختی ها سختی های نابود کننده و اذیت کننده نیست، سختی های رشد دهنده است. حله آقا دقیقه 90 دیگه ندارید من این وقت اضافی حساب کنم. حل آقا، خب آقا ما هرچی خوبتر بشیم سختتر میشه کارمون. بله، ولی سختی قشنگ، سختی ملل، سختی دلچسب، مثل سختی کوهنوردی. بعضی ها اصلا اینقدر ماشاءالله چشم نخورن، تنبلن، اینقدر بی ارزن، اینقدر بی همتن. این فیلم های مستند کوهنوردها رو وقتی نشون میدن که آدم لذت میبره، اصلا دوست داره ساعت ها وقتش رو تلف بکنه اونا رو ببینه. گفتم ما تلف گفتم برای اینکه وقت نشین این کارو بکنه. خود برو کوه. میشینه میگه آخه این دیوانه همجوری کوه داره میره بالا. خب برو زمین صاف را برو. سرما گرفتار کرده خودش، اینقدر تنبلن اصلا کوهنوردی رو دیوانگی میدونن. یه خدا دیگه اون وقتی که با آدما عقل و روح و اینا میداده، اینا غایب بودن، رفته بودن مثلا سر کوچه قاقالیلی بخرن، اومدن خدا روح رو تقسیم کرده و روح و روان آدمی رو، اینا دیگه چیزی گیرشون نیومده. میگه بیکاره اینا رو دارن اون بالا که چی مثلا؟ خب برو زمین را برو، تو سختی، تو کوه، توی سرما. من تو سرما تو کوه گیر کردم واقعا، یعنی توی برف، توی کوهنوردی های چند روزهی که خدا خیرشون بده اون بزرگترهایی که ما رو میبردن، یعنی واقعا هم عشقش در میومد دیگه. کوران برف راه ها رو نمیدیدی، همه جا سفید بود و میدونستی تا یکی دو ساعت دیگه تو اونجا گیر بکنی دیگه قطعا از بین رفتی. چجوری باید بریم پایین؟ من به شما دارم اینو عرض میکنم. بله یه سختی های ملس و قشنگی هست، سختی های نازنینی هست، اون سختی ها برای آدم های خوبه. شما منظم بشو، بعد خدا یه مشکلاتی برات پیش میاره، نظمتو به هم میزنه، اونجا آزمایش های الهی برای رشد شروع میشه. آقا خب اگه به هم میزنه من کلن منظم نشم. ببین اگه منظم نشی که اصلا داخل آدم به حساب نمیای، بعد که داخل آدم به حساب اومدی تازه آزمایش ها شروع میشه. منظم که شدی یه دفعه ساعت مناجات لذت سر راهت سبز میشه، میگی ببین ما قاطی کردیم، ما الان با دو روز خودمون رو منظم کردیم، ما رو خرابمون نکن، بذار الان ما الان درست غذای خوشمزه ای از دست میره، ولی الان ساعت مناجات، آزمایش ها شروع میشه. فکر نکنید بهشت میشه ها. من گفته باشم ببینید ما تبلیغات دینیمون مثل تبلیغات کالا نیست، خالی ببندیم و شارتشو نگیم و بذاریم یه جوری جنس و قالب بگویم، نه ما بدیه جنسمون هم میگیم. اگر شما منظم بشید دو جور آزمایشات الهی سر راهت میاد، یکی این که وادارت میکنه به این که نظمتو به هم بزنی به خاطر یه کار مهمتر، حالت گرفته میشه. یکی دیگه این که وادارت میکنه، یعنی امتحانت میکنه مبادا نظم تو به هم بزنی به خاطر یه چیز دلچسب، اونجا باید مقاومت بکنی و نظم تو به هم نزنی. ولی این سختی ها سختی مثل سختی کوهنوردی، انشالله خدا اون سختی ها رو به ما عنایت بکنه و تو اون سختی ها ما رو کمکمون کنه، اونجا اعصابمون به هم نریزه. برنگردیم اگه یه محتاجی گرفتاری اومد سر راهمون سبز شد، ما نمازمون به تأخیر افتاد، برگردیم فلان فلان شده، نماز منو به تأخیر انداختی، منظم کرده بودم مدتی خودمو. حضرت آیت الله العظمى بهجت به اون عظمت که همه سفارشش سر وقت نماز بود، گاهی برای بعضی از کارها رضایت دل یه آدمی که حالا به هم ریخته و اینا نمازشو راحت به تأخیر مینداخت. حالا دل اینو به دست بیاریم، در حالی که او عاشق نماز خوندن به وقت بود، ولی خدا امتحان میکنه، یه دفعی امتحانی از آدم میگیره. امتحانهای سخت الهی برای اولیاء خداست. انشالله هیچ کدوم از ماها به اندازه ابا عبدالله الحسین که بچه هاشو دوست داشت بچه هامون رو دوست نداشته باشه. انشالله نمیگی نه، من خیلی دعای مهمی برات کردم. انشالله هیچ کدوم از ماها اونقدر که حسین علیه السلام علی اکبرش رو دوست داشت علی اکبرامون رو دوست داشته باشیم، همون یه مقدار معمولی دوست داشته باشیم. چه اشکال داره؟ قربانی دادن در راه خدا سخته؟ نمیدونید به این آقا چی گذشت؟ وقتی علی اکبر اومد صدا زد بابا من دیگه نوبتمه باید به میدان برم، بلا فاصله فرمود برو عزیز دلم. تنها کسی که تأمل نکرد، حتی برای عباسش تأمل کرد، برای قاسمش که هی فرمود نه رو عزیز دلم، برای همه می فرمود نه، تأمل میکرد. برای تنها کسی که اینقدر تأمل نکرد که فرصت خداحافظی هم پیش نیومد، برو اکبرم دیگه وداعی که با قاسم ابن الحسن بودم اینجا اتفاق نیفتاد. دل بابا پشت سر علی اکبر کشیده شد رو زمین رفت. علی اکبر به میدان رفت، جنگ نمایانی کرد، هرچه نبرد می کرد، از آتش داشت هلاک می شد، اما هیچ ضربت کاری بهش اصابت نکرد به شهادت برسه. انگار خدا فرموده بود که حسین من که نگفتم با اکبرت خدا حافظی نکن، من که نگفتم، بیا اکبرتو سیر در آغوش بگیر، لباشو ببوس. اومد علی اکبرش بهانه رو جور کرد، صدا زد الاتش رو قد قطرنی بابا، آتش داره منو بیچاره میکنه. لبهای علی اکبرش رو بوسید. حسینم من نگفتم با اکبرت خدا حافظی نکن، حسینم من قبولت دارم، تو قربانی عزیز خودتو داری در راه من میدی، دلت دنبال قربانی نیست که بخوای بگی نه ندم، کاش میشد علی اکبر من قطع قطع نشه، قبولت دارم. بالاخره خدا به دل حسین رحم کرد، ولی فقط همین مقدار رحم کرد که با علی اکبرش سیر خدا حافظی کنه. لحظاتی بعد صدای علی اکبرش بلند شد، بابا اینجا رسول الله هست که به دیدار او موفق شدم. ابا عبدالله الحسین برای هر شهیدی میخواستن برن، مانند عقابی که به سوی شکار برن، میگن اینجوری با سرعت حضرت حرکت میکرد که مبادا اون شهید زیر دست دشمنان ضربات بیشتری اصابت کنه. میومدن که زنده زنده او رو سر از بدن جدا کنن، نتونن. آقا ابا عبدالله الحسین می اومدن عزیز خودشون رو نجات می دادن، تا زنده بودن سرشون رو رو بالین قرار می دادن، نوازش می کردن، با آرامشی که از ابا عبدالله می گرفتن جان می دادن. اما نوشته تا صدای علی اکبر بلند شد، نه تنها با سرعت نرفت، اول از اسب پیاده شد، آرام آرام قدم بر می داره. این قربانی خصوصی حسین برای خدا. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آخر.